ماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبل از اینکه شروع کنم دوستان احساسم نسبت به شما بگم، این که من تقریبا میتونم بگم که چند سال من یه وایس ریکوردر دارم که با شما صحبت میکنم و جای شما هم سکوت میکنم و صرف شما خودم رو دعوا میکنم و خیلی دوست داشتم که واقعا این موقع از پیش بیاد که با تون حرف بزنم، ولی الان که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم به وقتی من هیجان زده شدم.
خب آخه من کتک هم میزنم، خودتونه چجوری کتک میزن؟
نه من فقط دعوا کردم از طرف شما، هنو به کتک کاری نرسید.
خیلی خوب شد.
الان که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم احساس کنم چقدر موضوع پیش با افتاده بود قبلا، البته پیش با افتاده که الان نسبت موقعیت الانم، ولی همه مشکلات فبریشت خواهم بچه گیری که من با شما تنهای صحبت همو کردم. ولی از مشکل الانم بهتون بگم، من 36 سالمه و 3 ساله که درگیر یه بیماری خونی هستم که حتما به برنده مزروز خواهم بشم و ظاهرا فرصت خیلی زیادی هم ندارم. من تقریبا 3 سال پیش 6 ماه پیش رفتم آلمان، چون ایران امکان این عمل وجود نداره. 6 ماه پیش رفتم آلمان و اونجا متاسفانه نتونستن کاری انجام بدن چون هزینه بیماری هزینه درمان خیلی بالای یه چیزا حدود 70-80 هزار یورو میشد و تنها راهش پناهندگی بود که من نپذیرفتم و اون موقع شعارم این بود که عرض زندگی خیلی برای مهمتر از طولشه و هیچ وقت نمیتونستم به یه دولت دروغ بگم پناهنده بشم، از امکاناتش استفاده کنم و بعد برگردم. یک این بود.
من البته نه، صبر کنید. من مجبورم شما رو اینجا متوقف کنم. ببینید عزیز، من فکر نمی کنم مواردی از این قبیل که مسئله مرگ و زندگی هیچ انسانی باشه، هیچ دولتی مهم باشه، هیچ دولتی، و بعدم اون قواعد و قوانین رو برای آدم عادی در شرایط عادی وضع کرد، نه برای آدم غیر عادی در شرایط کاملا غیر عادی. ما قرار پشت چراغ قرمز بایستیم، ولی وقتی که آمبولانس هست، وقتی آتش نشانیه، وقتی پلیسه، از چراغ قرمز هم رد میشه. و بنابراین چون دیگران میشنون حالا این کار شما کردید، ولی بعدم شما اگر علیه کسی بود میتونستم بفهمم، شما علیه کسی نیست، علیه سازمانی است که در بیشتر موارد علیه همه از جمله علیه مردمان خود کشورش هم هست. اصولا دولت های دروغ بزرگن که ما همان مردمی. به همین جهت که اینجا با تون مخالفم، ولی حالا کاریسی کردی چون بقیه میشنون. نه، من در این گونه موارد فکر میکنم مسئله مرگ و زندگی انسانه، و چون انسان اصله و اساسه، اصله و اساسه، چیزای دیگه میتونن به پاش فدا بشن، ولی او قدرها نیست فدایی هیچ چیزی بشه. ولی حالا به هر حال اون تصمیم است که اونجا گرفتید، میفرمایید.
بله، و یکی از موارد دیگه هم خب هایمایی بود که با می رفتم و شرایطی که خب من الان توی شرایط تقویت سیستم دفاعی پایینی دارم، تحمل اون هایما و نمیدونم اینجور چیز دارم نداشتم. و یکی دیگه از مهمترین چیز داریم بود که من کارم رو توی ایران خیلی دوست دارم و یکی از دلایلی که شب برگشتم، یکی از اون دلایل حتی کارم هم بود، یعنی مجموعه اینا همه باعث شد که این کار نکنم. و یه مقدارم جدی نمیگرفتم چون بیماری من در حال حاضر درد نداره و خودم حس نمیکنم خیلی بیمارم. بعد از اینکه برگشتم خب مشکلاتم خیلی زیاد شد، آزمایشام خیلی بد شد، خیلی بحرانی تر شد و من ویزای امریکا رو داشتم و فکر میکردم که امریکا هم که میام مثل آلمان هیچ، چون آلمان خود پزشکا به من گفتم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنم غیر از اینکه تو شهروند باشی. و فکر میکنم امریکا آمدنم من فقط یه مسافرته و هیچ اتفاقی نمیافته و با هیچ آمادگی پا شده آمدم امریکا، به صرف این که خب میام یه مسافرته و بعد میگردم. ولی اینجا که رفتم دکتر به هم گفتن که میتونم برم تقاضای بیمه کنم، ممکنه حتی بیمه اوکی بشه که من این کار انجام بدم، و یا اینکه حتی تقاضای پناهندگی خب خیلی، یا حتی موارد دیگه دانشجویی یا هر چیزی شرایطش خیلی بهتره. و دکتری که اینجا بود به هم گفت هر آن ممکنه خون لخته بشه توی بدن و خیلی خطرناکه. و با حتی یه خانمی که این بیماری خودمو داشت صحبت کردم که 4 سال پیوند شده و عواقبی که ممکنه در انتظارم بشه، خب یه مقدار این قضیه رو برام جدی تر کرده. ولی الان مشکلم اینه که آمادگی موندن رو ندارم. یعنی قصد من از خونه پا شدم اومدم مسافرت بدون کوچکترین آمادگی و پیش زمین ذهنی، این یه حس بدیه برام. یکی دیگه این که کارم همه چی توی ایران، شوهرم و همه چی توی ایران، همچنان رو هوای هیچ برنامه ریزی براش نداشتم. و اینکه من اگر این پیوند رو بکنم با حداقل یکی 2 سال 3 سال اینجا باشم که سالی یه بار چکاپ کنم که بر نگرده و مشکلی پیش نیاد. و از زندگی اینجا میترسم چون اصلا هیچ وقت برنامه ریزی روی خارج از ایران زندگی کردن نداشتم. و باز بحث کارمه که من زنگ زدم دفتر شما، این طرف همکارا رو معرفی کردم، باشون صحبت کردم، خیلی هم راه نماییم کردم. به من گفتن که این آسیبیه که تو بچگی دیدی که هیچ وقت به چشم نیومدی و الان چون تو کارت موفقی، تنها چیزی که حالتو خوب میکنه اینه که اونجا میشناسن و چون کار حالت خوبه. یعنی حالا شبیه اگر هر کسی بشنه فکر کنه بین مرگ و زندگی طرف چه چیزایی براش مهمه و جونش مهم نیست، یه جور احساس میکنم که با موندن، با اینکه میگم میترسم ممکنه جونمو نجات بدم، از روز روحی خیلی آسیب میبینم و ترس بعدشو دارم با توجه به تنهایی که دارم. و واقعا الان برای تصمیم گیرفتن موندم، نمیدونم چیکار کنم و کوچکترین حمایتی هم از طرف خانواده ندارم.
ببین عزیز، دو تا نکته. مورد اول اینی که خودتون به درستی اشاره کردید، اصلا ماجرای شما هیچ قاعده‌ای رو برای کار و شوهر و بقیه باقی نمیذاره. شما هنوز نخواستید بپذیرید شرایطتون غیر عادیه، قوانین حاکم بر روابط عادی اصلا اینجا کارساز نیستن، نه تنها نیستن برخی از وقت غلط و بده. پس بنابراین من تکلیفم با شما بسیار روشن، شما زنده میمونید، حالا بعد آخر کارش ما راهی بیمارستان روانیتون میکنیم، ولی شما نمیتونید زندگیتون رو به دلیل اینکه شاید مشکلات روانی پیدا کنید یا بعدن گرفتاری هایی برای خودتون دیگران به وجود بیارید اون رو کنار بذارید. نه، تکلیف شما روشنه، اولویت شما، ترجیح اول شما، نه تنها ترجیح اول شما، تنها و تنها ترجیح شما این است که اینجا به دنبال معالجه خودتون برید و خودتون رو از نظر فیزیکی سالم کنید. معنای دیگه‌اش این است که زنده بمونید. بعد درباره این که حالا چگونه باید زندگی کنید و شغل چیه و کار چیه و همسر چیه و دوستان کن و امریکا کجاست و ایران کجا هست بعدن صحبت کن. الان وقت این حرف ها نیست اصلا. به نظر من ما تو زندگیمون وقتی همه چیز رو میبازیم که اولویت رو از دست بدیم. First thing first، اساس سلامتی، اساس موفقیت، اساس خوشبختی، اول آنچه که اول اولی و تکلیف روشن. و به همین جهت است که شما فقط به دنبال چگونگی و حل این مسئله باشید. از حرفای شما دو چیز رو متوجه شدم. اول این که شما یه مقدار احتیاج به حمایت روانی دارید که من اون رو از طریق دفتر، چون به نظر میرسه در اینجا هم هستید، یعنی در لس آنجلسی، ترتیبش رو خواهم داد که بدونی که برای شما هیچ هزینه ای داشته باشه، بتونید با یکی از روان درمانگران ما اینجا یا دوستانی که به هر حال من میشناسم و میتونم کمکتون کنم در ارتباط بذارم. دوم، بر اساس حرفاتون اگر برداشت و استنباط من درسته فقط تاییدش بکنید، احتمالاً احتیاج به یه مقدار حمایت دوستانه و یا حمایت مالی دارید و بنابراین اگر اون مسائلم مطرح هست فقط به من بگید. علت که میخوام رو خط رادیو بگید این است که اگر دوستانی، اگر اشتباه نکنم که شما در شهر لس آنجلس هستید، اگر چنین هست سپاسگزار دوستانی میشم که بعدم به دفتر رادیو تلفن کنن و آمادگی خودشون رو چه برای کمک این که به عنوان یه خانم کنار شما باشن و این ایام رو کمی برای شما ساده تر کنن یا در زمینه بردن آوردنتون یا هر چیزی از این قبیل به دکتر و بیمارستان همراه شما باشن و یا شما رو با سازمانی مثل سازمان پاکی آشنا کنن، دوستان خوب عزیزی که در جهت مبارزه با سرطان قدم‌های فوق‌العاده مفید و مؤثری رو در نهایت صمیمیت و خوبی برداشتن ارتباط بذارن. و ضمناً اگر مشکلات مالی هست و برای برخی از دوستان امکاناتی از این بابت فراهم است که میتونن کمک کنن، با این شرط که مستقیماً اگر هدیه ای دارن اون رو به نام خودتون و یا اگر نقد هست به خود خودتون و نه هیچ واسطه دیگه، نه من، نه رادیو، نه هیچ کس دیگه، مستقیما برسونن، ما فقط واسطه اون انتقال باشیم. بنابراین اگر یک به دو سه سوال من جواب بدید. سال اول شما در منطقه لس آنجلس هستی درسته؟
من الان در حال حاضر سانیول هستم و تا یک هفته دیگه میام سان دیگو، چون من اینجا مسافرم، ولی ظاهرا عملی که باید انجام بشه توی سیاتل هست و من متاسفانه میگم یکی از مشکلاتم اینه که من با آمادگی که اینجا واقعا امکانی برام باشه نیومدم و فکرم یه سفره و اونجا مثلا پول من، مادرم هم اینجا هست که متاسفانه بچه خواهرم کوچیکه مجبور پیش اون باشه و یکی از شروط سیاتل اینه که خب سیاتل من کسی رو ندارم، یکی از شروطش اینه که یه همراه باید داشته باشه، خب اون همراه هم قطعا باید زبان بلد باشه که اون همراه رو ندارم که بخواد اصلا از لازه پیوان یکی از شورتشون
میگم بودن یه همراه. خب نه ببینید عزیز، همراه شما قرار نیست از اینجا با شما همراه باشه یا از سنیبل یا هر جای دیگه، همراه شما میتونه در سیاتل باشه. تعدادی از دوستان ایرانی هستن که در سیاتل هن، اونقدر زیاد در مقام مقایسه با لس آنجلس نیست، بنابراین مقصد از اون عزیزان که در سیاتل یا شهرهای اطراف هستن و فکر میکنن میتونن کمک کنن، هم خواهش میکنم به دفتر رادیو، یعنی همون تلفن 310-441-5111 تلفن کنن، نامشون رو با شماره تلفنشون رو بگذارن. اگر فقط میخوان وقتی شما اونجا هستید با شما همراه و همراهتون باشن و اگر یاری هایی میخواید بهتون برسونن. دومین پرسش من این است که حالا که این دوتا موضوع با هم حل شد، مسائل مالی شما الان هزینه عبد خوشبختانه هزینه های اصلی رو دولت امریکا با همه این بدیهاش در خیلی زمین ها در این زمینه خوبه، وقتی کسی اینجا هست به هر حال ازش میتونن مراقبت کنن انجام میدن، بنابراین شما برمیگرده به هزینه های عادی خودتون، یا در اون زمینه هم کمکی احتیاج هست یا نیست؟
من متاسفانه چون با این پیش بینی نیومدم پولی با خودم نیوردم، نه اینکه نداشته باشم که بتونم، ولی همین الان برای پول وکیل یا مثلا بالفعل هم خونه گرفتن سیاتل مقدمات اولیه که نمیدونم، یعنی هنوز سمتش نرفتم که دقیقاً بدونم چقدر، چرا نیاز مشکل مالی یک از مشکلات اصلیه که دارم، ولی نه اینکه بخواد، یعنی میتونم پرداخت بکنم، مثلا که مثلا مادرم بتونم کلاس بدم برگرده ایران و بتونه مثلا بالفرصت پرداخت بکنم. ولی حتی ترس از شروعش برای اینه که حساس میکنم که خب من الان دو ماه اومدم تقریبا 3-4 هزار تا خرج کردم، 1000 تا 2000 تا پول ویزیت دکتر دادم و اصلا بیشتر از یه مبلغی هم نمیتونستم با خودم بیارم. فکر میکنم که حداقل نمیدونم، ولی ذهنیت خودم اینه که برای شروعش هزینه درمان قطعا اگر بیمه درست بشه رایگانه و من بابت اون هزینه پرداخت نخواهم کرد که حدود 600 هزار دلاره. ولی برای استارت اولیه اینی که مثلا کسی باشه که مثلا بتونم بگیرم، حتی به عنوان قرض باشه.
نمیدونم. حالا به همین جهت است که من اگر پزشکان عزیزی هستن که در کار سرطان هستن یا سازمان پاکی کارا، من باشون تماس خواهم گرفت، اونا میتونن کمکی کنن که شما هزینه های بیشتری از نظر دیدن پزشک و این کارهای پزشکیتون تا زمانی که کار بیمتون درست بشه نداشته باشید. سپاسگزار میشم. اگر عزیزانی هستن که به هر حال همچنان به دلیل گذران زندگی حمایت میکنن، چون در حقیقت ما با این اصلا مفهوم انسان بودن خودمون رو حس و احساس میکنیم و خوشبختانه فرصتی برای ابرازش پیدا میکنیم. بنابراین من شما لطف کنید برای که الان خطای ما به گونه ای هست، به دفتر من یه زنگی بزنید، یعنی به همون 310-441-5111 رادیو شمار تلفن خودتون رو فقط بگذارید. یک دومی که اگر دوستانی میتونن در این زمینه کمک کنن سپاسگزار میشم که با دفتر رادیو تماس بگیرن، نامشون و شماره تلفنشون رو و چگونگی نوع محبتی که میتونن در زمینه داشته باشند و اون رو ابراز کنن رو ما بتونیم داشته باشیم. به هر حال ولی شما موضوع همه چیز رو لطفاً و حتماً کنار بگذارید، مسئله اصلی و اساسی سلامتی شماست، اون رو مواظبش باشید. بقیه کارها چه بشود و چه نشود به نظر من موضوع الان و امروزه شما نیست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. نه
سوالی تو فقط تنها چیزی که نمیدونم وقتی چون بیام وقتی که آدم یه جایی رو محیط آشنا نباشه بیشتر ترس از ندونستن و عدم آشنایی به محیطه، ولی یعنی ترس از ترس خوابن الان باید تقیم باشه، ولی تنها زمانی که تصمیم بگیرم برگردم بیشتر لذی بزنشم با اطرافی آدم ترخم طلب نیستم. حتی بیشتر مرافقیت هم تیم سه سالی بوده که این مشکل رو داشتم، چون فکر میکردم
نه ببین عزیزم، ببین باز اینجا من با شما مخالفم. صبر کنید. ببینید عزیز، من همیشه اینو به شما نمیگم، اینو توی حتی سی دی ای که هست آوردم، گفتم آدم سالم کسیست که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالم تر کسیست که وقتی احتیاجات خودش رو برآورد کرد به احتیاجات دیگران میرسه، ولی سالم ترین آدم کسیست که اجازه میده دیگران احتیاجات او رو هم برآورده کنه. سالم ترین اونه که اصلا ماجرای ترحم نیست، ماجرای این که من احتیاج به کمک دارم و خوشحال میشم کسی کمکم کنه و امید من این است که او هم خوشحال باشه از این که فرصتی برای کمک کردن به دیگری پیدا کرد. نه اصلا خودتون وارد
خانواده این حمایتو ندارم،
اصلا چه اهمیتی داره
کمک دوستانه؟
نه ببینید
ببینید عزیز
مسائل باز مخلوط نکنید. اون نگاهی که شما دارید که نگاه وابستگی است، که خانواده خوب است و دوست غریبه، بعد از تو دشمن دورانش به سر آمده، اونا رو هم بذارید کنار عزیز. شما اگر بخواید با اون نگاه به جهان توجه کنید به واقعیت را نمیرسید. نه اینا تکلیفش روشنه، حتی میبینید من برای حرفای شما پاسخ از قبل آماده ای دارم، چون به یک اعتبار با این افکار غلط چرخ جنگیدم و همچنان. نه اصلا چنین چیزی نیست عزیز. خانواده من میتونن دوست من باشن یا دشمن من، و غریبه میتونه دوست من باشه یا دشمن من، ولی خوشبختانه بیشتر غریبه ها دوستن تا دشمن. خودتون اذیت این موضوع ها این مسائل نکنید، اینا مهم نیست. به دفتر من تلفن کنید، من الان فاصله پیام ها اون رو هم بهشون خواهم گفت. دوستان دیگه اگر خواستن تلفن کنن 310-441-5111 به دفتر رادیو همراه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم و مطمئنم سالم و خوب خواهید شد، ولی که خوشبختانه ما را
بریم
فقط مسئله سلامتی شما
مطمئن. حتی اگه بعدش بدترین شرایط
بدترین شرایط داشته باشه، بعدن شما رو میدیم به جوخه اعدام. نگران اون نباشید، شما فعلا از این میگم به این صورت که بدونید نگاه و نظر من چی. تو زندگی وقتی یه چیزی اوله همیشه و حتما باید اول بمونه. و همین به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
ببخشید که من میدونم صدا ضعف میشه، دوستشم جوری باشه که بقیه بتونن استفاده کنم، مجبورم صدای عرعر رو برای گوش
کنم. نه اشکالی نداره عزیزم، مواظب خودت باش. خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم،
مرسی از وقتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شرکت ترانه تقدیم میکند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی وان، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهری ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
با من صحبت میکنید؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم با شما صحبت
کردم. منم همینطور. یک کمی صدای اضافه ما داریم کارش. شما از کجا تلفن میکنی؟
از تهران.
ها اوکی پس دتس اوکی بفرمایید.
من 27 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر دارم که 6 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره. من تو کل دوران تحصیل شاگرد خیلی خوبی بودم. حالا میخوام یه بک‌گراندی از تحصیل خودم به شما بدم، چون میخوام در نهایت راجع به کارو همین تحصیل با شما مشورت کنم. البته احتمالا در بین شما یه سری خصوصیات مشکلات من هم تشخیص خواهید داد. کلن من در طول تحصیل شاید خوبی بودم، ولی بعدا متوجه شدم که من خیلی به این وابستم که همیشه توجه و تایید معلم ها رو داشته باشم. در غیر این صورت مثلا یه درس معلمش من به اصطلاح مثلا میگیم سوگولیش نبودم، من تو اون درس اون سال افت میکردم. گذشت من کنکور رتبه خیلی خوبی آوردم، رشته معماری رو انتخاب کردم تو حالا بهترین دانشگاه از نظر خودم که انتخاب کرده بودم. و من توی این رشته اولا چون حالا توی ایران اینجوریه که ما از رشته ریاضی میریم به معماری، خب خیلی خب وارد هنر میشه و من اصلا اینکه هیچ بیس تقریبا هیچ بیس ساینتیفیکی نداشت این رشته، یه ذره برای من عجیب و متفاوت بود. و از طرف این که خب تو محیط دانشگاه دیگه خیلی اونجوری نبود که مثلا استادا مثلا همیشه به من توجه کنن، من کلن با رشتم یه ذره درگیر بودم، این که مثلا شک داشتم که آیا این رشته برام مناسب. به محض اینکه کسی من تایید میکرد من خوب میشدم، به نظرم همه چیز زیبا بود، این بهترین رشته بود، ولی در اطراف نه.
خب حالا صبر کنید ببینم این اظهار نظری که کردید از نظر ساینتیفیک نبودن معماری که از یه طرف مایه فیزیکی و ریاضی داره، حتی به اصطلاح اون زمانی که من خودم دیپلمم ریاضی ترسیمی رو قومی می‌خوندم ماجرای سه بعدیه، اصولا یه ماجرای دیگری در دو بعده در حقیقت هندسی رو به وجود می آورد و بعدم به هر حال اون چه که ظاهر و زیبایی و مایه هنری هست رو متوجه هستم، ولی اساس و پایه و شالوده که کاملا ساینتیفیک و علمیه یه کاری مثل معماری عزیز.
تا حد خیلی زیادی میشه گفت علمیه، چون به هر حال ما با سازه مصالح طرفیم، ولی نهایتا ما مثلا درس اصلیمون که چیز به نام طراحی معماری و آتلیه های معماریه، وارد اونا که میشین بیشتر دیگه مسئله هنریش مطرحه. یعنی اصل اینه که شما چی طراحی میکنید، مثلا خلاقیت خیلی اون چیزای ساینتیفیکش به نظر من خیلی مختصرتر حداقل تو دانشگاه ارائه میشه و اونقدر مثلا مثل دو دو تا چهار تا نیستش. مثلا شما مثل ببینید که مثلا یه سری مسائل شیوه‌های ساخت یاد میگیرید، مثلا ریاضی یا مثلا که بشه چیزی ثابت کرد به اون صورت مطرح نیست، مهم نیست اصلا یه همچین چیزی. حتی نمیشه ثابت کرد تو معماری. مثلا مشکل من این بود که نمیشد، هنوزم نمیتونم قضاوت کنم که واقعا مثلا کدوم اثر معماری خوبه و کدوم یکی بده، میدونید اصلا تو همه بین همه معمارا همچین اختلافی هست.
آخه عزیز نه میفهمم، حالا که شما وارد این بحث شدید اختلاف نظر رو متوجه هستم، ولی یه توافقایی هم در یک کلیاتی از دارم. به هر حال یه معماری خوب قرار هست که فاوندیشن و همون سازه‌ای که شما میگید درست باشه. دو، به هر حال قواعد و قوانین استتیک یا زیبایی یا زیباشناسی هم هر کس به سلیقه خودش و عقیده خودش نیست. حالا ممکنه زمینه‌های جنسی داشته باشه، زن و مرد، فرهنگی داشته باشه، سن و سال داشته باشه که اونا رو کمی ازش واقفم، ولی اینکه یه مرتبه ما هنر رو در مفهوم درستش به عنوان پایگاهش که علم ندونیم هم نگاهی درست نیست. حالا علت این که این بحث رو با شما میکنم یه مقدار جنبه خودرأی و کله شقیتون رو دارم میبینم که رفتید دانشگاه، میدونید بعدم با فاصله 6 سال و نیم یا 5 سال و نیم کدومش بود با خواهر، حالا دیگه بنابراین شما یه ذره شما چه
حالت هم دقیقاً درست می‌فهمم، هم خودرایی هم بیسای خودشیفتگی شاید
نه اونو متوجه شدم. به همین است که یه ذره چالش من اونقدر در تعریفتون نبود، در واکنشتون بود نسبت به موضوع، و دیدم که ماشالله سرزبونتون خوبه. حالا بگو ببینم چه خبر از خانم خانمو.
خلاصه این که من کلن همه دو به شک بودم که این رشته حالا من آیا درست اومدم یا نه، ولی علی‌رغم این شکم خب چون همیشه از هم به صورت یه نمیدونم یه ترس نمیتونم بگم، ولی انگار من همیشه مجبورم این درس رو بخونم، خب همیشه جزو مثلا رو شاید 5 نفر اول تو ورودی مثلا 3 نفر اولی همچین چیزی بودم. بعد از اون من یه برهه‌ای از آن بعد از یک ترم و نیم به دلیل اینکه ما خانوادگی گرین کارتمون درست شد، یه بدون هیچ برنامه قبلی، یعنی چون از طریق برادر پدرم بود، مثلا ما 16 سال تو نوبت بودیم دیگه، اصلا زندگی رو بر پایه ایران ساخته بودیم، ولی همینجور گفتم خب حالا گرین کارت برای چیز خوبیه، ما اومدیم آمریکا. من همجوری با کسایی که حالا اون موقع قبول داشتن مشورت کردم، همون سفر من گفتم خب پس من میمونم آمریکا اینجا ادامه میدم، که یه سال و نیم موندم اونجا و خیلی درگیر این بودم که چه رشته انتخاب کنم. خیلی دوران سخت بود برای من، مثلا 21 دو ساله بودم، اصلا نه دانش کافی داشتم نه هنوز تو ایرانم اصلا جامعه رو اونطوری تجربه نکرده بودم. من یه دفعه وارد حال جامعه آمریکا شده بودم و یه همچین تصمیم مهمی که خیلی خوب همه من اونجا همونطور که میدونین از انتخاب معماری باز میداشتن، اینجا بازار کارش خوب نیست، درآمدش خوب نیست، و من رفتم به سمت این که خب مثلا حالا به بنده تصمیم کردم برو پرستاری، ولی من اصلا نمیتونستم اون موقع، اجازه نمیداد مثلا غرور این که من شاگرد خوبی هم مثلا تو ایران مثلا اینطوری بودم حالا بیام اینجا پرستاری، نه اصلا نمیتونستم همچین چیزایی قبول کنم اون موقع، و تصمیم گرفتم برم مهندسی، یه مهندسی که چون که هزینه‌ش اون موقع من اوت آف استیت بودم و دانشگاه خوب برام زیاد بود، از یه کالجی شروع کردم که بعد ترانسفر کنم. توی این بین خیلی به من فشار می اومد، اصلا از نظر عاطفی، هی از ایران به من مثلا مادرم که تلفن میگه همه اطرافیانم هم شک داشتن من دارم کار درست میکنم، مثلا این همه مخارج مثلا خرج کالجم و اینا رو خودمون برم میدادیم. من با این که پذیرش از دانشگاه جورجیا تک گرفتم نهایتا، تصمیم گرفتم برگردم ایران و همین معماری رو ادامه بدم. که برگشتم و باز میگم نهایتا مثلا شاید نفر سوم چهارم بودم با رتبه اینجوری، فارغ التحصیل شدم. کلا من تو زندگی بعد مشکل دارم با تصمیمای اینجوری مهم، شایدم چون شاید اگه وارد یه رشته میشدم که همه چی خیلی موفق و درآمد خوبی داشت، بازار کار خوبی داشت، به این شک نمیافتادم، ولی بعدش اینجوری بودم که بلافاصله اصلا من فارغ التحصیل شدم یه پیشنهاد کار داشتم پیش همون کسی قبلا کارآموزی میرفتم و رفتم سر کار. به اصرار واقعا به اصرار پدر مادرم کنکور کارشناس ارشد دادم و با اینکه سر کار میرفتم هیچ مطالعه نداشتم یه رتبه قابل قبولی گرفتم و این یه آزمون عملی داره بعدش، که اون آزمون من دو ماه برش تلاش کردم خیلی خوب شد و در کمال اصلا تعجب خودم انتظار نداشتم، ولی باز یه جور بهترین دانشگاه ایران من مثلا رشته بهترین رشته که مثلا میگم معماری، یعنی گرایش معماری معماریه، من قبول شدم. و من اصلا قبلش برنامه داشتم که یه اپلای کنم بیام آمریکا با حالا کسی که اون موقع هم با هم دوست بودیم، پسری که اون موقع باش آشنا شده بودم، اونم مثلا با سبک سنگین کردیم تصمیم بودیم با هم اپلای کنیم، و من تو این پروسه اپلای بودم فکر نمی کردم همچین دانشگاهی قبول بشم، و اینجوری بودم که خب ما این کارو میکنیم و من حالا هر جا قبول شدم احتمالاً رهاش میکنم. بعد اون موقع این اپلای هم به سختی، من حالا همون ترم اول دانشگاه هم شروع کردم این اپلای هم کردم، و وقتی که دیگه جوابش توی تابستون اومد، یعنی من دو ترم خونده بودم، از هر من 5 تا دانشگاه اپلای کردم 4 تاش پذیرش گرفتم، و بعد این دو شک کردم که خب حالا من چه کار بکنم، مثلا از سر نمیتونستم تصمیم بگیرم که خب ول کنم بیام آمریکا معماری بخونم، یا مثلا چون ما همیشه حالا با این فردی که بعدا هم باشه صحبت کردم همسرمه، این رویا رو داشتیم که ما هر جا بریم در آینده برمیگردیم ایران، یعنی هنوز هم داریم این رویا رو، و دوست داشتم که گفتم مثلا چه خوب باشه که من ارشد ایرانو پس داشته باشم، حالا از نظر مثلا نظام مهندسی ایران، رتبه کار این چیزا. و اینطوری شد که من ادمیشن پارسالمو دیفر کردم و اینجا ارشدم الان همین الان دارم رو پایان نامم کار میکنم تموم میشه و اون مهلت پاسخ دادن به ادمیشن آمریکا هم دقیقا 1 می و من الان که دیگه میخوام این ارشد ایرانم رو تموم کنم و بیام آمریکا، خیلی دو به شکم، یعنی تقریبا تصمیم دارم که اصلا دیگه نرم دوباره یه ارشد معماری دیگه بخونم تو آمریکا و اصلا برم دنبال یه رشته دیگه، در حالی که نمیدونم چه رشته خوبه. از طرفی هم همیشه خیلی تو زندگی عجله دارم، دوست دارم پولدار بشم. میخواستم بدونم از نظر شما این کار درستیه که من این ادمیشن یا که پارسال گرفتم دیفرش کردم مستر معماریه رها کنم و بیام آمریکا با فکر این که مثلا خودم حالا بررسی کنم، تحقیق کنم که چه کاری درسته، چه رشته بخونم.
نصب کنی بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبت کنیم با هم میدونیم، روی خط باشید شنگ رجمن با ما باشید.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما از
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم
بذارید من ازتون یه سوال بکنم. شما گفتید که کی فارغ التحصیل میشید و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشدتون رو میگیرید؟
من امیدوار هستم که تا آخر ماه شمسی دفاع کنم.
اوکی. سال دوم، همسرتون چند سالشونه، چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم همسن خودمه، در واقع حوزه یه ماه از من کوچیکتره. اون آیتی خونده بود تو ایران، ارشد داشت و بعد وقتی که میخواستیم با هم اپلای بکنیم واسه دکترا کامپیوتر ساینس اپلای کرد و چون نتونست مثل من دیفر بکنه، یعنی استادش اصرار داشت که حتما باید بیای همین ترمی میخوای، اون همین سپتامبر امسال یعنی سال 2014 اومد آمریکا و الان اونجا منتظر من.
پس اصلا شما چه سوالی دارید؟ ایشون شروع به درس خوندنشو کرده؟
بله.
شما
سوال
شر...
من که 100% میام آمریکا. سوال من اینه که آیا برم اون معماری که قبول شدم، یا یعنی اینکه نه اونو نادیده بگیرم و بیام تحقیق کنم و یه رشته جدید پیدا کنم برای خودم.
نه آخه ببینید عزیز، شما کی میخواید از خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن دست بردارید؟ و ببینید شما اون ویژگی روانیتونه، شما هر جا برید ناراضی خواهید بود. بله، به شما لیسانس و فوق لیسانس به یک اعتبار آرشیتکتی رو یا به هر حال تو اون زمینه رو دارید، معماری رو دارید، بعدا میخواید برگردید ایران، اون سابقه رو به این دلیل به وجود آوردید. به نظر من اگر اینجا امکانات مالی به شما اجازه بده همون رو بخونید. علتش هم این هست که به هر حال از یه جهت دیگری که حتما در امریکا به مقدار زیادی متفاوت با آنچه که در ایران بوده، شما مثل یاده میمونید که تخصص و تبحر بیشتری تو کارتون پیدا میکنید و بعدم وقتی درس هر دوتون تمام شد برمیگردید ایران و هر کدامتون به کار خود میکنش.
ببخشید من صحبت میکنم، اما تو این فکر نیستیم که درسمون که تمام شد برگردیم ایران، یعنی احتمالا نمیدن طور باشه. چون ما خیلی از نظر مالی یه جورایی صفر هستیم، فکر میکنم برامون شاید آسان تر است. این فکریم که اونجا زندگیمونو بسازیم، مثلا بچه دار بشیم و بعد اگه شرایط ایران خوبه، یه جورایی خیلی رویایی اصلا معلوم نیست این اتفاق بیفته.
خب شما
حداقلش نگه من انقدر اونجا وای میزنم که سیتیزن بشم.
نه متوجه هستم. خب حالا اونم با این فرضه که برای بقیه زندگیتون ماجرای سیتیزن بودنتون مهمه، یعنی یه نگاه سیاسی خاصی به دنیا دارید که خیلی من باش موافق نیستم. حالا بذارید برگردیم بریم سراغ بحثی که شما بخواید بیاد اینجا بخواید چی بخونید مثلا؟
یه ذره اشاره کردم به اینکه من حالا عجله دارم، فکر میکنم که الان بعد من یه پولی بیاد مثلا پولدار بشم که شوخی میگم، یعنی یه درآمدی داشته باشم. مثلا شاید چون عجله دارم تو فکر این رشته های مثلا دو ساله در این حد که شده مثلا تکنسیان من بشم، مثلا فیزیوتراپی مثلا بشم، فکر میکنم حتی از نظر درآمد با این که من الان برم معمار بشم تو آمریکا برابری بکنه همچین چیزی، بعد آسون در بشم مثلا شغل پیدا کردم براش. ولی از طرفی هم میدونم که خب میتونم پتانسیل این که برم حالا یه رشته یه ذره تو فکرشم حالا رشته متفاوت تر، ولی واقعیت اینه که هیچ اصلا معلوم نیست فکر من که حالا یا برم مثلا مدیریتی چیزی بخونم من واقعا برش مناسب باشم یا نه. میدونم که از نظر خوندن میتونم برم 4 سال بخونم و وارد یه رشته دیگه اصلا مثل مدیریت.
خب ببینید عزیز، نه خیلی نگاهتون واقع بینانه نیست. شما یه دوره لیسانس و فوق لیسانس یه رشته ای رو دارید که در یه جایی که احتمالاً امکان بیشتر زندگی کردنشه که ایرانه خیلی خوب، بنابراین اینجا هم دنبال رشته خودتون. این که بیاد دوره دو ساله ببینید و یه مسیر رو با دانستن یه مهارتی پیدا کنید برای درآمد کمی که اگر بخواید این وضعیت رو بعداً ادامه بدید در همین حد درآمد کم تا آخر عمرتون میمونه، اصلا با هم همخوانی نداره عزیز. شما ای به من میگفتید که میخواید بعدم روی رشته‌ای مثل مدیریت خوندنش، مدیریت اولا مثل معلمیه، خیلی آدم ها اینو همینجوری در خودشون دارن بدون اینکه دوره ای رو گذرون باشن. دوم مدیریتی که شما میخونید که در امریکا میخونید بیشتر به درد امریکا میخوره تا ایران. سوم در اینجا یه آدمی که 25-6 سال عمرش رو تو ایران بوده هیچ وقت اون تسلط زبان و فرهنگ رو پیدا نمی کنه که دیگران برای اداره کارشون به اون راحتی سراغ او بیان، و بنابراین ماجرای تفاوت فرهنگی و زبان یه مسئله است که در این گونه موارد نقش خودش رو ایفا میکنه. تو مهندسی این که شما ایرانی یا امریکایی هستید فرق چندانی نداره، ولی تو مدیریت این که ایرانی یا امریکایی هستید معنای متفاوتی داره، و بعدم مدیریت شما باز ناچار در حریم آنچه که مربوط به مجموعه ساختمانی میشه مرتبط و منتقل میشه، و اون به نظر من در حقیقت دست شما رو برای انجام مفهوم کلیه مثلا MBA و مدیریت باز نمیذاره. یعنی که من فکر میکنم شما، چون از نظر من بر اساس حرفایی که ازتون شنیدم و تقریبا تردیدی ندارم هر جا برید یا میرفتید هم ناراضی میبودید، بنابراین رضایت شما موضوع ذهن من یا نظر من نخواهد بود. من حرفم این است که شما اون مهندسی یا همون آرشیتکتی رو در امریکا هم ادامه بدید و خاطر خودتون از جهت داشتن کاملا یه پایه ایرانی امریکایی مستحکم کنید، و بعد برای هر دو تا کشور چه ایران و چه امریکا اون موقع میتونید کاری پیدا کنید. اینکه در امریکا برای کار آرشیتکت یا برای معماری به دلیل شرایط خاص تولیدی که از نظر ساختمان در اینجاست اونقدر را نه اینکه اصلا جایگاهی نیست و یا در مقام مقایسه با رشته‌های مهندسی دیگر که در ایران شاید این رشته جز 5 تای اول باشه اینجا ممکنه جز 10 تای آخر باشه، اونو متوجه هستم. ولی بازم به عنوان یک زن که به هر حال با توجه به حرفی که زدید ما دارید که فرزندی یا فرزندانی داشته باشید و مادر بشید، اون موقع نقش شما ناچار کمی به حاشیه و سایه میره، و همسرتون که دکتراشون رو گرفتن حداقل میتونن بار بیشتری رو بر دوش بکشن، و ضرورتی برای اینکه شما هم پا به پایشون تا زمانی که حداقل بچه‌ها به یه سنی برسن رو ندارید. اینکه من فکر میکنم راه حل عاقلانه و واقع بینانه با توجه به آنچه که هستید و آنچه که تا به حال انتخاب کردید معماریه و نرفتن سراغ رشته دیگه.
درسته. البته
فکر
نکنم انقدر ناراضی باشم تو زندگی. ولی خب
شما همینجا نارضایتیتون رو از حرف من ابراز کردید.
نه، دوست ندارم حداقل اینجوری خودم فکر کنم. شاید.
خب بازم همونه. ببینید عزیز، نصب کنید. آدم نار بذارید تون حرف مهم میزدید خیلی. وقتی که آدم نمیخواد در مورد خودش اینجوری فکر بکنه، معناش این هست که یه دنیایی رو میخواد بسازه که با واقعیت نمیخونه، و این همون چیزیست که نارضایتی رو موجب میشه برای که دنیا رو در ذهن من آنگونه که من میسازم در بیرون پیدا نمیکنم، و به همین جهت است که غالب اوقات خشمگین و طلبکار و ناراضی میشم وقتی که من یه تصور و توهمی دارم. حتی شما اون اقدام اولتون در جهت آمدن وسط درستون در ایران، اومدن اینجا و یه سال نیم موندن و برگشتن و بعد اونجا ادامه دادن، هم نشون دهنده یه مقدار این موج زدنتونه، و به همین جهته که باید مواظبش باشید عزیز. این نارضایتی شما در حریم خودتون هم به همون صورت هست، و به همین جهت است که ناچار باید یه تصور و توهمی از خودتون داشته باشید که این در حقیقت نوک شمشیری که متوجه دیگران میکنید تا اونجایی که ممکنه متوجه خودتون نباشه، ولی اشکال کار در مواردی مانند شما متاسفانه اینه که از سن 45 که بگذرید اون موقع خطر افسردگی رو دارید، برای اینکه اون موقع یه جوری زندگی کردید و جهان رو خواستید یا فکر کردید هست که نیست و بالاخره بعد از یه مدتی مایوس میشید و از پا در میاد. فاصله شما با خواهرتون هیچ فاصله درستی نبوده، به دلیل توانایی های هوشیتون و بعدن عقلیتون یه زمینه پیدا کردید، ولی درست مثل اتومبیلی میمونید که از بقیه اتومبیلا توانش و سرعتش و قدرت انجینش بیشتره، ولی یه کمی مشکل ترمز و فرمون داره و بنابراین اونه که شما رو ممکنه به در و دیوار بزنه. ولی همینجوری که به خودتون نگاه کنین فکر کنین که نه، اگر اونا مثلا 100 اسب بخار نیروش کنه من که 200 است، و اگر اونا هزینه ساختنشون بوده 10,000 دلار مال من که 30,000 دلاره، پس من دلیلی نداره خودم رو کمتر ببینم. و باتون کاملا موافقم وقتی که به اون ستونها و پایه ها میرسید، اما وقتی که میرسید به ترمز و فرمون که تعیین کننده سلامت شما و راحت شماست، اونجاست که گرفتارید. بنابراین امید من این است که به هر حال بتونید بیشتر واقع بینانه از خودتون، از خودتون و دیگران اونقدر انتظار و توقعی بسیار نداشته باشید که به یه مقدار آرامش برسید و موضوع اصلی و اساسی رو در داشتن چیزی اونقدر نبینید که در بودن و شدن خودتون ببینید، چون اون ماجرای فعل تو هوا و داشتن یه گرفتاری دنیای امروزه.
چند ساله که متوجه این فرمایش شما شدم و دارم سعی میکنم که به جای حالا این حالت نمیدونم شاید همینه منظورتون که به جای رقابت به اصطلاح مثلا دنبال رضایت درون باشم، حق با شماه، ولی شاید حالا من این که گفتم من دوست ندارم اینطوری راجع به خودم فکر کنم، شاید یه فکر میکنم یه راه خوبیه که من به خودم تلقیم بکنم که نه من اینطور نیستم.
نه ببین عزیز، دوای درد ما واقعیت، واقعیت هر اندازه سخت و تلخ باشه هم وجود ما اون رو جلب و جذب میکنه، اضافش هم دفع میکنه، هم بعدا برش کاری میکنه. اشکال کار در اون زمانی است که با اون به دلیل راحتیمون بخوایم کنارش بزنیم. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی اونه. در امریکا همین بانوی ارجمندی که قبل از شما بودن وقتی بره دکتر، دکتر ابداً رعایت حالش رو نمی‌کنه و آنچه که هست رو بهش میگه، و به همین جهته که هم زودتر آدم متوجه اشکالش میشه، هم خودش رو درست میکنه، هم میتونه از سلامتی برخوردار باشه. در حالی که در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران موضوع اصلی و اساسی ما راحت بودن و خوش اومدن و خوش آمدن اون آدم از ما و همه ایناست، و به همین جاست که حتی در گفتگوامونم وقتی حتی پدو دکتر میریم، وقتی میگه حالت چطوره، میگیم خوب الحمدلله، خوبه، شما چطوره آقای دکتر، و حالا انتظار داریم که آقای دکتر درباره مشکلاتش حرف بزنه، ما هم نسخه بنویسیم بیام. یعنی اینقدر ما در گرفتار یه مقدار ذهنیتمون هستیم و با عینیت و واقعیت کاری نداریم، ولی به هر حال اون الان موضوع و مسئله شما نیست. به نظر من همونطور که با هم صحبت کردیم بهتر اون هست که شما راهی امریکا که میشید تو همین زمینه درستون رو ادامه بدید و بعدن تصمیم بگیرید که چی کار میخواهید بکنید، چه در جهت ماندنتون چه بازگشتتون به ایران، و امیدوارم که در آنچه که میخواید موفق شد.
و همین من را یه ارشد معماری دارم و ادمیشنم هم دوباره مستر آرکیتکچر، همین مستر رو بخونم یا مثلا حالا نمیدونم سیستم رو اونو دقیقا چجوری یه تلاشی بکنم در این راستا که اینو تبدیل به پی اچ دی بکنم.
نه من حتما تبدیل به پی اچ دی شو ترجیح میدم اگر بتونید انجام بدید، چون اصولا عنوانه نقش فوق العاده مهمی در شغل و حرفه ما داره. موارد استثنایی هست که تفاوت چندان برای آخه مهم این است که برای چه کاری. به همجاست که شما اگر فرض کنید به ایران برگردید، به اصطلاح اون زمان نمیدونم هم دکتر مهندس باشید، خیلی مهمتر از این است که مهندس باشید. بنابراین دیگه جایی برای گفتگو نمونه. بنابراین شما هم که میخواید درس بخونید، ظرفیت و توانش هم که دارید، فعلا همسرتون هم که دارن میخونن، هر دو ناچار با دانشجو باشید، سنتون هم که 27 ساله هنوز وقت دارید، به نظر من اگر میتونید تبدیلش کنید به جایی که دوره دکترا بید، حالا یک سال دو سال بیشتر بخونید، مثلا با توجه به اینکه میخواید سیتیزن بشید و ناچار باید 5 سال اینجا باشید یا حتی مقدارشو گذروندید ولی به هر حال هنوز بقیهش مونده، این که من فکر کنم حتما دکترای بهتر از گرفتن یه فوق لیسانس دیگر است. من فوق لیسانس دیگر رو به جهت یه مقدار داشتن توانایی بیشتر از نظر مهارت‌های خودتون در کارتون دیدم، ولی ماجرای دکترا در حالی که اونو داره با خودش عنوانی داره که خودش به خودی خودش با ارزش.
میتونم یه سوال خیلی
بی‌ربط
یه سوال دیگه
بکنم؟
کوتاه شما خیلی دیدم تو صحبتاتون به این موضوع اشاره میکنید که کسایی که حالا نمیدونم خیلی قبلا فکر و خیال این موضوع داشتن بعدن مشکل دارن با رابطه جنسی، این که کلن به نظرشون خیال این موضوع خیلی تحریک کننده تر و بهتر از خود واقعیتشه. خواستم بدونم که راه حلش چیه، صرفا این که دیگه دست از خیال بردارن و سعی کنن در واقعیت رابطه داشته باشن؟
به مقدار زیادی اون مهمترینشه، ولی باید طرف مقابلم آشنا باشه و اون بستا درگیر شدن کامل رو موجب بشه تا فرد برای به هر حال برای تحریک خودش و ارضای خودش و یا به خاطر عادی بودنش فکرش این ور اون ور نره، ولی اون پراکندگی ذهن راحتش در بیشتر موارد در حقیقت اون توجه و تأکید به کاریست که انجام میشه و دنیای رویا و خیال رو تا حدودی رها کردن. ولی با وجود این بهترین است که با یه خانم روانشناس حتما صحبت کنین، برخی از وقت حرفایی و یا نظریاتی دارن که بیشتر میتونه کمک کنه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا
خدا
میگه چنگ و رجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPN. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از دو کشور دیگه غیر از ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، از 5 بندر این کشورها. برحال از 5 بندر این کشورها دیدار خواهیم کرد، ملاقات خواهیم کرد، هرچی، و یا به اونجا خواهیم رفت. که مقدار دچار مشکل فعل شده بودم، ببخشید. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا شنبه 20 جون که از روم آغاز میشه و به روم پایان میپذیره ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با شماره تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمناً به خاطر این سفر فرصتی پیدا میشه که من بتونم از چند شهری در اروپا هم دیداری داشته باشم و خدمت دوستان برسم. شنبه 20 در روم کنفرانس خواهم داشت، هر روزم 2 کنفرانس خواهد بود. شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، 22 شنبه در گوتنبرگ یوتوبری در سوئد، 3 شنبه و 4 شنبه 23 و 24 در استکهلم، 25 شهری در نروژ که نامش رو نمیدونم، 26 در اسلو پایتخت، و 28 جون در لندن. در این فاصله، یعنی از شنبه تا یک شنبه که فکر کنم روی هم 9 روز خواهد بود، 18 کنفرانس رو در این 7 شهر و احتمالاً 5 کشور خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از هفته آینده میتونید در وبسایت من holakui.com پیدا کنید. همچنین سفری که در ماه می در شرق امریکا و شرق کانادا و ضمناً کلگری دارم که یک شنبه و یک شنبه 9 و 10 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. سوالم درباره پسرم بود.
بفرمایید.
11 ساله. البته میخواستم یه بک‌گراند هم ازشون بگم. اینا دو قلو هم، دو تا پسر، و ما تقریبا 2 سال و 9 ماهشون بود که از ایران خارج شدیم، یعنی مهاجرت کردیم. در اون بین ما چند ما در یک کشور اروپایی بودیم تا کارمون درست شد واسه آمریکا.
ببخشید، بچه ها ایدنتیکالن هم شکم
هم؟ نه نیستن.
اوکی، خیلی خوب.
و وقتی ما اون کشور اروپایی بودیم، متاسفانه بعد من همیشه خودم رو سرزنش میکنم که شاید مادر خوبی نبودم. هر دوشون توی آن توی مغازه گم شدن و رفتن بیرون از مغازه، یعنی تقریبا میتونم بگم 30 دقیقه دوتایشون با هم تو خیابون بودن و ما داشتیم همش دنبالشو میگشتیم.
خب اگر ناراحت اونا نشده باشن که اشکالی نداره.
کی ناراحت نشده باشن؟
بچه ها.
خب همین میخواستم در باید هم بگم، چون ما بعد 30 دقیقه که دنبالشون گشتیم و پیداشون کردیم که یه چند تا بلاک اونورتر از اون مغازه، یعنی با هم رفته بودن، دست هم رو گرفته بودن، 2 سال و 9 ماهشون بود و مردم دیدن که این بچه خیلی چیزا هیچ که نمیدونن، هیچ که نمیشناسن، گرفته بودن دورشون که اینا گم نشن تو مثلا ما برسیم یا یکی پلیس یکی چیزی برسه. سو ما رسیدیم و پیداشون کردیم. حالا از اون به بعد،
حالا صبر کنید، اگر بچه ها وحشت زده شدن، ناراحت شدن، گریه کردن، بله بله این نشدن، خب بهشون خوش هم گذشته بدون شما دوتا فضول تو زندگیشون.
نه یکیشون خیلی اوکی، ولی در باره یکیشون میخواستم سوال بپرسم. وقتی که از اون به بعد مشکل تموم شد، یکم گریه کرده بودم ولی دیگه فکرم یه 3-4 سال اوکی بود. مثلا از سن 7-8 سالگی به بعد پسرم یکیشون شروع کرد که من هر جا میرفتم اگه منو یه ثانیه نمیدینه همش صدا میکنه، صدا میکنه مامان مامان کجای نیستی، چرا منو تنها گذاشتی، یا 10 دقیقه برادرشو نبینه همش دنبالش میگرده، فکر میکنه باز گم شده، باز گمش میکنه. من چند بار باش نشستم صحبت کنم، گفتم پسرم ما یه اشتباه کردیم، نباید این کار میکنه.
نه صبر کنید صبر کنید، همینجا بی خودی اون بحثا رو مطرح کرد. برای بچه 2 سال و 9 ماهه بعد از مدت 1 هفته 2 هفته همه چیز میتونست کنار زده بشه و جایی نداشته باشه. مثلا رفتی آسیب نه
سب
نه سب نه سب برای که بی خودی راجبش حرف میزدید. به اینو ما گرفتاریم، ما پدر مادر رو درست کنیم. من مطمئنم این داستان گم شدن اون رو ای بس و ظرف 10 سال گذشته 50 بار اینجا اونجا گفتید، اونه که کار دستون داده.
نه اصلا نگفتم من به هیچ کس به هیچ، چون نمیخواستم روی بچه اثر بذاره، نمیخواستم. فقط من با یه روانشناس بچه صحبت کردم، گفت خانم شما باید باش بشینید صحبت کنید، بگین که بهش بگین که دیگه این مشکل تکرار نمیشه، ممکن نیست دیگه، ما همیشه مواظبتیم که دوباره گم نشین، دوباره این. فقط 2-3 بار باهاش صحبت کردم.
عزیزم عزیزم تو چه سنی باهاش صحبت کردی؟
فکر کنم 8-9 سال.
خب اشتباه بوده دیگه. ببینید آخه حرفاتون با هم نمیخونه. ببینید بی خودی نرید تو حالت دفاع و حمله و بعد به حساب خودتون بخواید موضوع رو درست کنید. خب اگر اونجوری بود که تلفن نمیکردید. ببینید عزیز، بچه های 2 سال و 9 ماه گم شدن، از یه طرف شانس آوردن دوتا بود، بعد اونجا حتی اگرم کمی ناراحت شدن شدن، پدر مادرم قرار بود خیلی عادی باشون برخورد کنن، هرگزم دیگه این داستان تکرار نکنن که بچه خاموش بشه و فراموش بشه. ولی وقتی که ما مطرحش کردیم مسئله است. پرو دوست روانشناسی هم که تشکرید، حتما ایشون بیشتر میدونن از من، ولی من هرگز هم که توصیه نمیکردم که بگیر بشین باشون حرف بزن. اگر شما حرفی نزدید که میگید که اصلا من قبول ندارم، مجبورم اینو بگم، بچه‌ها به چون نسبت ما در 8 سالگی بهشون میگیم شما 5 سال قبل گم شده بودید، ما دیگه قول میدیم شما رو تنها نمیذاریم. بچه مینه 100 دفعه تنها میذارید، در مدرسه میذارید میره، تو محیط بازی میذارید، تو به پارک میرید شما نیستید، اون ورش شما رو نمیبینه. ما آخه هم چه قولی میتونیم بدیم؟
نه آقای دکتر، من وقتی این مثلا میرم مغازه یا یه جایی میرم که مثلا 10 دقیقه منو نمیبینه، این مشکل هست دیدم چند بار تکرار میشه، خیلی وحشت زده میشه این بچه. بعد وقتی که این مشکل به وجود اومد، دفعه اول دیدم اینجوری، بعد با اون دوستم تماس گرفتم گفتم اینجوری، گفت که اگه اینجوری بهش بگو اگه اینجوریه تو دیگه گم نمیشه، شاید یه بار این مشکل پیش اومده دیگه ممکنه فقط تو اون شرایط با صحبت کنم.
عزیز من عزیز من، آخه بی خودی برای چی چونه میزنید؟ شما به چه مناسبت بچه‌تون رو 10 سال تو 10 دقیقه تو مغازه ول میکنید که نمیدونید کجاست؟ آخه یعنی چی؟ بعد شما بهش قول میدید. ببینید عزیز، چرا دنیای ذهنی بزرگسالی رو مطرح میکنید؟ بچه روزی که پدر و مادرش رو نمیبینه چرا باید فکر کنه 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه میاد؟ چرا فکر نکنه اصلا شاید نیاد؟
آقای دکتر مشکل نبود، اصلا من بعدش آوردم آمریکا، شاید 5-6 ماه دیگر گذاشتم چارکر، چون من کالج می‌رفتم 3-4 ساعت نگهداری می‌کردن، اصلا مشکل نبود، یعنی اصلا نه گریه کرد نه گفت من نمی‌خوام بمونم، هیچ مشکل نبود. ولی 7-8 ساله که شد دیدم همش وحشت زده است. یه
عزیزم عزیزم بیا یه دفعه خودتون تئوری نسازید. بیا ببینید عزیز، شما بچه‌تون 2 سال و 9 ماهه اون مدت گم شد، بعدش هم به گفته شما به بردیتش مهد کودک میرفته، مشکلی نداشت. پس از نظر من اون ماجرا موضوعش منتفیست. این دو، بچه ها در 8-9 سالگی به ویژه بچه های پسر به ویژه دو قلو ماجرای از دست دادن پدر و مادر را نه به خاطر سابقه گم شدن در کودکی، به خاطر شرایط 8-11 سالگی که ماجرای قیاس و ماجرای احتیاج و عقلی که ظاهر میشه اونا رو بعضیا به اینجا میرسونه. برام این موضوع به الان مرتبطه، به خاطر گذشته.
من میخواستم همین مشکل رو بدم، خواستم ببینم آیا مشکل از اون
نه
یا مشکل دیگر است.
نه به همین جهته که عزیز، به همین جهته که من به شما گفتم اگر ما اونو کنار میزدیم این نمیمونه، اگر نزدید مونده. شما میگید مسئله مطرح نشه نشه، برای چه فرقی میکنه که از کجا میاد؟ این یک. دو، بچه ها بین 8-11 سالگی از مرگ پدر و مادر، از مرگ خودشون، از نبودن با اونا آسیب میدن. به همجاست که منم بارها گفتم 8-12 سالگی بدترین سن طلاق برای بچه، پس باید یا قبلش بشه یا بعدش اگر پدر و مادر میخوان جدا بشن. حالا الان ماجرای فرزند شما ارتباطی به اون موضوع نداره، مخصوصا اگر شما میگید که من قبول ندارم که هیچ نمیدونه راجع به 2 سال و 9 ماهگیش، ولی اگر اینجا اونجا شنیده یه دفعه، این که بگید اون دفعه بچه بود یا تو گم شدی حالا دیگه گم نمیشی هست، ولی این که من شما رو تنها نمیذارم، من شما هر روز بچه همونو تنها میذارم، بنابراین اون قول رو نمیتونیم بهشون بدیم. و بعدم این بچه هست که ای بسا فکر میکرده مادرش 5 دقیقه دیگه یا 5 ساعت دیگه میه، نیومده. همینقدر که از نظر او 1 دقیقه دیر شده، او میتونه به اون فکر بیافته، بنابراین اون گفتگو و قول و قرارم کمکی نمیکنه. اما من و شما روزی که با همچین مشکلی روبرو میشیم، باید از این به بعد بدونیم اولین و مهمترین موضوع اینه که به بچه‌ها بگیم. من چی عرض میکنم؟ تو سیدیام آوردم، مادری که با بچه حالا کوچولو یا بزرگ با این مشکل روبرو میشه، بهش که پسرم من دارم میرم اتاق دیگه، میخوای تو هم بیا؟ پسرم من دارم میرم طبقه بالا، پسرم من دارم، دخترم من دارم میرم دستشویی، میرم الان دستشویی،
همین کارم میکنم آقای دکتر. اگه تو آشپزخونه میگم مثلا من تو آشپزخونه یا میرم دنجی، من طبقه پایینم، همش این کارو میکنم باهاش، یعنی همش بهش میگم من کجام. ولی اگه 10 دقیقه زیاد رو من حساسیت نداره، رو برادرش حساسیت، یعنی اگه یه جای شروع میگم 10 دقیقه برادرش نداره، همش وحشت داره کجاست، کجا گم شد، گم میشه، خیلی اذیت میشه. من این صحنه رو میبینم، یعنی دقیقا اون صحنه رو یادم داره که اینجوری گم شده بودم، فکر میکنم شاید به اون رفت داره، ولی شما میفرمایید که اصلا رفت نداره.
نه من میگم بی خودی فرقی نمیکنه از کجا میاد، شما این مقدار مواظب باشید و فرزند شما عادیه، ولی حالا به شدتی که شما میگید بچه شما مضطرب و نگرانی و بعدم این استراب، برخی از اوقات هم بین بچه های دو قلو استراب عصبیه به دلیل
خیلی پرخاش
در آقای دکتر. به همین جهت است که شما موضوعتون یه دو تا بچه 11 سالن که مشکلات وحشت از جدایی و مرگ دارن، به اضافه این که شما میگید خشمگین و عصبانی هم، احتمال داره زمینه افسردگی هم به این موضوع اضافه شده باشه. اگر در خانه در مورد اون گم شدنشون هیچی گفته نشده، اون نقشی نداره، اگر گفته شده اون هم به این ماجرا کمی اضافه میکنه. همین جاست که شما و همسرتون قرار یه گزارش دقیق درستی به یه روانشناس بدید، ببینید نظر ایشون چیه. اگر یکی از این بچه‌ها غیر عادیه تو این زمینه، و بعدم سابقه ارثی خانواده خودتون و همسرتون از در استراب و وسواس و افسردگی و همه
و هم... وسواس
خیلی خب. پس بنابراین شما با اون مشکل روبرو هستید عزیز. یعنی اگر به من بگید آنچه رو که همکتون میبینید بر اساس همین حرف آخرتون، میگم 90% وسواس پدره، 10% همه حوادث دیگر از جمله گم شدنشون. بنابراین شما موضوعتون یه چیز دیگه است، ولی چون خیلی علت و یا علیت مسئله فرقی نمی کنه در مسیر اینکه این آگاهی ها رو به روانشناس چون بدید ولی بعدن کمک بگیرید، لازمه ای بسا احتیاج به دارو داشته باشه از همکنون که ما جلو استراب و وسواس و افسردگی بعدی و خشم و عصبانیت که شما میگیرید رو میگید رو بتونیم بگیریم. به همین جاست که موضوع رو باید جدی گرفت عزیز، نه به خاطر گذشته بلکه به خاطر آنچه که همکنون پسرتون هست. و به همین دلیلی که شما با یه روانشناس و ایشون هم شاید پیشنهاد روانپزشک رو بدن که با یه آرامبخشی بتونن فرزندتون رو آروم کنن و با موضوع استراب و وسواسش به عنوان پایه و نگرانی مربوط به افسردگی و خشمش به عنوان نتیجه و یا جدا به عنوان یه عاملی که در زندگیش نقشی داره اینا باید شناسایی بشه، تشخیص داده بشه و هر چه زودتر عزیز بهتر که بتونید نتیجه بگیرید. ولی به هر حال خوشبختانه موضوعها و مواردی است که قابل اداره است، قابل معالجه است و میتونه فرزندتون بعد از یه مدتی از این حال بیخودی که اذیت میکنه خودش و دیگران رو بیرون هم بیاد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون باشید. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. 900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Black and White Rent Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیبرلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
هلو.
بفرمایی قربان.
اوکی. های دکتر هلاکویی.
بله بفرمایی.
من 63 سالمه.
بله.
دیگه حالا دیگه پیر شدم ولی نمیدونم، خیلی مشکل دارم. شما گاهی وقتا با خانم آقایینه که زنی میزنن میپرسین بچه چند دومین، وقتی میگن چهار دوم شما میگین مثل این که کامیون از شما رد شده، از روی شما رد شده.
من همچه حرف
ولی من فکر میکنم که قطار از روی من رد شده.
حالا شما بقیه من نمیگم بچه چهار، نه شما به من بفرمایید چه از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا، مریلند.
چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
15 ساله.
قبلا در ایران بودید یا کشور دیگری بودید؟
بله بله بله.
کجا بودید؟
من تهران بودم.
چه شما اونجا چی خونده بودید و چه میکردید؟
والا دیگه تا کلاس نهم اون موقع راهنمایی و نمیدونم سیکل اول سیکل دوم میگفتم، روزانه خوندم. بعد از اون دیگه نتونستم تأخیر پدر مادر رو به خاطر یه لقمه نون خالی، حقیقتا اینو دارم میگم، مادر ناسپاسی نیستم، تحمل کنم. رفتم سر کار و شبونه خوندم، تونستم فقط دیپلم بگیرم. اولین پولی که ساختم آوردم خدا شاهده با یک ساعت خیلی خوشگل تقدیم باید 10,000 تومان اون موقع که باید شاید دو برابر سه برابر این میشد خونه بخرید، دادم دست و مادرم که شاید یه ذره قدر منو بدونه. ولی اصلا به هر چی رسید گفت اینو این ساعت و دخترم خریده و هیچ چی راجبه. حالا اون پوله هم که اصلا انتظار نداشتم، هیچ چی راجبه اونم نمیگفت.
چرا فکر میکنی اینجوری بود؟
آقای دکتر نمیدونم، مثلا من قبل از این که مادرم اینطوری به من میگفت، این خیلی بیادبانه است به نظر من. هزار بار به من گفت قبل از این که اصلا تو به دنیا بیای من اینقدر کار زشت انجام دادم تو خودم که تو رو بندازم. یه وقت فکر میکردم خب اگه من پسر بدیم، تو از کجا میدونستی قبل از این که من دنیا بیام تو اینو میدونستی؟ شاید من حروم زاده هم.
خب مادر شما نادان و بیمار بودن عزیز. خب اون نادانی و بیماریشون بوده. شما بعد از اون که خودتون سر کار رفتید آیا جدا هم بعد از چه مدتی زندگی کردید؟
من جدا زندگی نکردم آقای دکتر، من آدم مهرطلبی بودم، اصلا جدا زندگی نکردم. یه برادر داشتم 11 سال من بزرگتر، میتونم بگم هیتلر صد برابر بهتر از اون بود. مادرم فقط اونو تحریک میکرد که منو بزنه، چرا آب نیاوردی، چرا نون نخریدی، چرا این کار نکردی، چرا اصلا تو چرخه ای که من مسئول نبودم که به دوزن من باید کتکی خوردم، شیشه ای که من مسئول نبودم شکسته باشه من باید کتکی خوردم. مادر من میمد منو بزنه، دستش میزد تو دیوار، میمد مدرسه جلوی ناظم مدرسه، من میگو ببین این زده دست منو کبود کرده، من روم نمیشد به ناظم مدرسه بگم مادرم تو رو بگم.
بسیار متاسفم عزیز، و متاسفانه همچی مادرهایی وجود دارن، همچی پدرهایی وجود دارن. ولی همطور که
پدر من هم که تنها افتخارش این بود یه خونه 12 متر، یه خونه 4x4 3x4، یه اتاق 3x4 در اختیار ما گذاشته برای 6 تا بچه، تنها نون خالی، حتی خدا شاهد خدایا نون خالی هم من نمیتونم سیر بخورم. واسه همینی که نو دیگه کلاس نهم ول کردم رفتم کار کردم، بعد همینجور موندم. خواهر برادرها اومدن آمریکا، موندم باشون، نمیتونم، شاید از ضعف من بود، مهرطلبی من. شما باور نمی کنید، من یه وقتی من یه دوستی داشتم به من میگفت مادرم وقتی من ازدواج کردم جدا شدم توی خانواده روستایی، خیلی زشته اینه بگم، چه میدونم نجاست سگ رو انداخته بود تو غذای ما، توی خانواده زندگی میکرد. من گفتم بابا فلانی دروغ میگه، مگه میشه؟ مادر من از تو ساعت دیگه باشون غذا نمیخوردم، جدا زندگی میکردم تا طبقه بالا. مادر من از تو ساعت آشغال غذا جمع کرد آورد گذاشت جلوی من، دخترم اومد گفت بابا نخور. ما اونو چند روز مونده بود تو یخچال ریخته بودم دور، مامانی جمع کرده گذاشته جلوی تو، آوردم با سطل آشغال نشون پدرم دادم که آخه چرا این کارو با من میکنی، من که نمیخواستم با شما غذا بخورم، شما اصرار کردی. ما پدرم بیچاره برگشت گفت خانم مگه دیوانه شدی، مگه عقلت در دست دادی، این کارا چیه تو میکنی؟ از اون روز دیگه تصمیم گرفتم، گفتم که دخترم چم کن بساط دیگه، جای من تو اینجا نیست، میریم امریکا.
چه سنی شما ازدواج کردید عزیز؟
من سن 25 سالگی ازدواج کردم، سن 31 سالگی همسرم درگذشت، یه دختر دارم الان دکتره تو آمریکا هم زندگی میکنه. دیگه هر چی کردم، هر چی تونستم برای اون کردم، هر چی اونا برای من نکرده بودن من برای دختر خودم سعی کردم بکنم.
الان شما اونجا تشتاری، دخترتون هم همون دوروبر هست؟
نه دخترم
یه ایالت دیگه. چند سالشونه ایشون؟
ایالت دیگه، ازدواج کرده یه ایالت دیگه است.
چند سالشونه دخترتون؟
34 سال.
خود شما این 15 سالی که امریکا بودید چه کردید و چه میکنید؟
من از روزی که اومدم فردای اون روز رفتم کار، همون کاری که بلد بودم تو ایران انجام میدارم، چه میگن چوشکاری و نمیدونم لوله کشی و این چیزا. تا این روز هم امروز هم اگه وقت کردم، خیلی البته میخواستم با شما صحبت کنم، امروز صبح دیگه ماشینم خراب شد راه نرفت، تو خونه بودم، گفتم بسیار خلا یه خود درد دلامو با دکتر را کنی بکن.
من اصلا باورم نمیشه آنچه بر سر شما اومده عزیز، یعنی واقعا
واسه همین آقای دکتر میگم، واسه همینه که میگم اصلا قطع راه روی من رد شده.
نه درست میگید، درست میگید، و متاسفانه ما توی اون فرهنگ و جامعه بیمار و گرفتار بسیاری از اوقات این بیماران روانی پدر و مادر میشدن دیگه عزیز، و برخوردشون این چنین بد و غلط بود. ولی شما میدونید یه عنصری در شما بوده، حالا از خانواده پدری مادری یا پدر مادر، ولی یه ذره آدم، یعنی آدم باهوشی هستید، یعنی یه توانایی هایی دارید که معمولا کسانی در شرایطی مانند شما از پا در میان و یا از بین میرن و یا اینکه به بیراهه کشیده میشن، ولی شما خوشبختانه روی پای خودتون ایستادید و نتیجه اون با وجودی که همسرتون رو از دست دادید، این دختری بوده که حالا این چنین درخشیده و از یه چون خانواده‌ای، یعنی از هرچی مادر بزرگ و پدر بزرگی و اون شرایطی که پدرش درش متولد شده و زندگی کرده به اینجا رسیده که در امریکا برای خودش دکتره و واقعا چیزایی از این قبیل نشون میده که انسان چه موجود عجیبی است، یعنی واقعا نهایت نهایت شب و تاریکیه و در حقیقت نه تنها روشنایی و روز بلکه حتی خود خورشید. و از این بابت خوشحالم و دلم میخواد من چون میام شنبه و یک شنبه 16 و 17 هم در مریلند هستم، شما برای هر چهار تا کنفرانسی که من دارم مهمون منی، در زمانی که هر کدومشه که وقت و فرصت دارید تشریف بیارید خوشحال میشم دم در به اون مسئولین بگید، منم خواهم گفت، ولی خوشحال میشم دلم میخواد ببینم اتون جان.
یه چیز دیگه، یه درد دل دیگه دارم بگم آقای دکتر. من خواهرم و یه برادرم، خواهر بزرگتر و برادر کوچکتر من، 25 سال 30 سال پیش، نه بیشتر از 30 سال، همون روزایی که انقلاب شده بود اومدن امریکا. من اونجا همه کارهای مغازه شوهر خواهرم انجام دادم، هر چی ثروتی تونستم واسه جمع جور کنم و که بعدا اومدم مغازه رو گرفتم و بردم، هر چی تونستم برای اینا چیز کردم، کش کردم، دلار کردم، فرستادم براشون، که وقتی مغازه رو گرفتن گفتم ایدهات دیدار اگه این دست در دست کاشون به دست اونا بیفته که دیگه من بدبخ شدم، این همه مال این همه پول از کجا بیارم بدم. حالا وقتی حالا دختر من وقتی کوچیک بود، البته با مادرم زندگی میکرد که همسرم فوت کرده بود، یه روز دیدم این خواهرم که این همه من مستش کار کرده بودم نامه نوشته به مادر من، مادرم هم عمدن گذاشته تو دسترس من تو رافلده که من اونو ببینم که اگه این عذیتت میکنه این بچه ببر بذار پرورشگاه. من خوندم خیلی گریه کردم، جواب فرستادم براش، حالا نمیدونم به دستش رسید نرسید. بعد جالبش اینجاست آقای دکتر، دختر من از من یه وقت پرسید بابا تو میخواستی من ببری بذاری پرورشگاه؟ گفتم چرا یه حرف میزنی؟ اصلا تو خودت رو باور میکنی؟ گفت آخه مامانی میگفت مادر من حرفی که خواهر من به اون زده بود برعکس بگذاشته بود تو دهن بچه من که من گفتم.
گفتم عزیز شما با یه مقدار نادان بیمار روبرو بودید، چه انتظاری دارید؟ یعنی وقتی که میگن even God doesn't know what to do with stupidity، حتی خدا هم نمیدونه با آدم ابله باید چه کار کنه. وقتی این بلاهت با بیماری همراه میشه دیگه از انسان چی میسازه؟ شما باید بپذیرید با یه آدمایی، یعنی مادر شما کسی نبوده که آدم سالمی باشه، آدم نادان بیماری بوده و بنابراین به حساب خودش داشته کاری میکرده که مثلا خوب و درسته، حالا برای خودش یا برای هر کسی دیگه، حتی علیه شما نمیخوام بگم، به نفع شما، ولی شما همه اونا رو پشت سر گذاشتید و به هر حال حالا که اینجایی تو مهمش این هست که دخترتون که تنها ثمره و نتیجه زندگیتون میتونه با همه اون سختی ها برای شما باشه، باعث افتخارتونه و از این بابت خوشحالم که او برای خودش سر و سامانی پیدا کرده و زندگی داره و همین یه دونه فرزندم که شما بیشتر ندارید. تا به هر حال این که میگید رنج میکشم و اذیت شدم رو میفهمم، ولی خوشبختانه همچنان یه مقدار نگاه واقع بینانه و مسئولانه خودتون رو دارید و اونه که به هر حال توانایی خود شماست که در وسط اون همه سختی ها و لجنزار این چنون بیرون آمدید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحالم از این که
بفرمایید. دیگه دارم آقای دکتر اگه
جان بفرمایید.
من خیلی الان دیگه میفهمم که دیگه اصلا طاقتم دیگه واقعا تموم شده، یعنی اصلا انقدر عصبانی میشم که حتی این بچه‌رم گاهی وقت اذیت میکنم.
خب دیگه حالا اونو اونو اتفاقا من یکی از صحبتام توی مریلند مثل این که با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، بنابراین اونه که حتما بیاد اونجا یه ذره با هم کتک کاری کنیم و بعدم حتما تو فاصله تنفسی که هست بیاد خودتونم با معرفی کنید، دلم میخواد ببینم اتون و همونطور که گفتم مهمان منتون برنامه شد و روی اگر طریق اینترنت بید یا از طریق تبلیغاتی که توی مجله‌های مثل ایرانیان واشنگتن اینا هست میتونید پیدا کنید، یا اگر به وبسایت من برید اونجا میتونید از دوستان کمک بگیرید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه چیز دیگه جان، شاید نمیدونم شما غمگین کنه یا خوشحال کنه. آقای دکتر من نگرانم. این آقای انقدر عادت کردم مثل این هرونی یا تریاکی به برنامه شما، گاهی وقت واقعا اصلا بغضم میگیره. اگه این آقای دکتر اوراکویو یه روز نداشته باشن من چیکار کنم؟
نه حالا شما نگران نباشین، من فعلا هستم، بعدش هم یعنی من یه قولی گرفتم از خدا یه 100 سال دیگه زنده ام، بنابراین با شما میام.
نگران
بنابراین
خدا طبیعت سلولای شما اینقدر باشه که من زودتر شما برم.
نه قربونت برم، به هر حال به امید دیدارتون خوشحال شدم صداتون رو شنیدم عزیز.
متشکرم،
امید دیدارتون. متشکرم. چنگان عجمان بعد از چند پیام با این آدم پر روی که میخواد 170 سال زنده باشه با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. اولین جمعه هر ماه از ساعت 7:40 صبح با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 11 ساله دارم. بچه دوم منه. یه برادر 4 سال نیم بزرگتر از خودشم داره. بعد این پسر من شب ادراری داره. بابت همین شب ادراریش هم یه ایمیپرامین 25 اول میخورد، الان 50 داره میخوره، ولی همچنان این شب ادراری رو داره. من این بار که به دکترش مراجعه کردم گفت این دارو رو یواش یواش قطع کن، فلکسیتین 10 بعدش فلکسیتین 20 رو جایگزین کن. بعد در این حین من با یه دکتر روانشناس هم مشورت کردم، ایشون گفتن که مشکل پسر شما سیستم عصبیشه و موافق دارو نبودن، گفتن دارو رو قطع کن و رفتار درمانی رو شروع کن. و در ضمن سه نوع ویتامین هم به کمپلکس و D3 و امیگا 3 هم براش تجویز کردن. میخواستم نظر شما رو بدونم.
نفر دومی که این حرفا رو زدن روانشناس من یا روانپزشک بود؟
نه خیلی، روانشناس بالینی بودن که به توصیه شما در خارج از کشور تحصیل کردن، یعنی کالیفرنیا.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله.
به من بفرمایید که یک، با یه دقتی، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی یا اسکیزوفرنی داشتی؟
بیمار افسردگی داریم آقای دکتر.
افسردگی
و اضطراب، وسواس، خشم و عصبانیت هست، ولی اسکیزوفرنی نه.
چند نفر در خانواده شما یا همسرتون چجوریه؟ مثلا چند نفر اینجا یا اونجا گیر و گرفتار هستن؟
خب مامان من خودش افسردگی داره، یه موقع ها دارو میخوره خوب میشه. خواهرم داره اضطراب، مثلا مامان من داره.
خانواده
بله بله، مامان خودم وسواس هم که تو خانواده همسرم، مثلا شوهر خودم احساس میکنم یکم وسواس رو داره و خشم و عصبانیت هم هست تو خانواده‌مون هست.
اون وقت به من بفرمایید که شما حاملگیتون راحت بود یا اشکالاتی داشتید؟
نه، من که البته شوهرم واریکوسل داشت، ما 3 سال باردار نمیشدیم که من مرتب عمل و اینا شدم. بعد من باردار شدم، بچه اولم و بعدشم بچه دومم، نه دیگه مشکلی نداشتم.
تولدش راحت بود؟
بله تولدش راحت بود، یعنی داشتش همینجور، چون قرار بود من سزارین بشم، داشت همینجور به دنیا می اومد که دیگه دکتر شبانه اومد و سزارین کردیم.
وقتی متولد
زمان تولدم تقریبا 4 کیلو وزنش بود، یعنی 3 کیلو 970 گرم.
به من بفرمایید که چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
آقای دودار، اون چیزی که از شما شنیدم، پسر من تثبیت دهانی هم شده اونجور که به نظرم میاد، یعنی با توجه به اون حرفی که از شما شنیدم، تقریبا 1.8 ماه، 1 سال، بله 1 سال شبانه روزی بهش شیر دادم و بعدش هم شبها میدادم، روزها رو قطع کرده بودم.
شما مشکلی با خوابش داشتی در 1 سال
اول؟ آقای دکتر بله، کلا بچه یکی خوابش سبکه، ولی بیشتر الان بعد از 1 سال با غذاش مشکل دارم، یعنی هر غذایی نمیخوره، بیشتر دوست داره فست فود بخوره، یعنی هر روز دوست داره من براش فست فود بگیرم از بیرون بخوره، ولی خیلی هم گیر میده آقای دکتر، از اول خیلی گیر میداد، الان هم همین جوریه. مثلا الان به فوتبال گیر داده، هر شب دوست داره که مثلا مسابقات فوتبال رو تماشا کنه. ولی طبق توصیه شما من ورزش گذاشتمش، 8 ساعت در هفته تقریبا داره ورزش میکنه.
قومونش خوبه، ولی ببینید عزیز، علائم استراب و وسواس رو داره نشون میده و شاید هم افسردگی رو، بنابر این رو داریم. ولی ماجرای شب ادراریش این کی کم شد یا قطع شد و دوباره شروع شد یا اینکه همچنان ادامه داشته بود؟
نه اصلا آقای دکتر، فقط مثلا این یه ماه عید و یعنی از اواخر اسفند تا اواخر فروردین رو نداشت و بعد دوباره، یعنی در هفته یه بار دوباره داره و خصوصا موقعی که آب زیاد میخوره موقع خواب و یکم یه سرما خورده تب داره یا مثلا حموم میره شبا دستشویی داره.
و بیدارش نمیشه کرد یا بیدار نمیشه؟
نه بیدار نمیشه که بره دستشویی، خودشو خیس میکنه بعد بیدار میشه، خودش جاش لباساشو عوض میکنه و میاد میخوابه.
شما میدونید که معمولا اولا چه ساعتی میخوابه و کی شب ادراریش اتفاق میفته؟
معمولا چون مدرسه که میره ساعت 10 شب اینطورا میخوابه، ولی وقتی که مثلا فوتبال نگاه کنه خب بیدار میشینه. شما چون من شنیدم میگید که بهشون نباید بکن نکن بکنید، منم کاری ندارم باهاش، میخوابه دیگه ساعت مثلا 1 موقع ها اینجوری موقع خوابش میبره باباش میاره میذاره سر جاش. ولی اوی تو مثلا یه موقع من دقت کردم گوشاش، دوتا گوشاش سرخ میشه.
ببینید عزیز، اولا این که من میگم بچه ها رو آزاد بذارید، وقتی است که صبح قرار نیست یه ساعتی بیدار بشن و الا بچه ها باید 3 روز اقلا صبح به موقع بیدارشون کنیم تا خواب شبشون تنظیم بشه، البته در شرایط عادی، بلا معناش این نیست. اون وقتی است که بی خودی ما قاعده و قانون وضع میکنیم. مورد دوم این است که حالا که برخی از اوقات داره بعضی از اوقات نداره، خودش علامت خوبیه. شما از نظر پزشکی مطمئنید که 1 مثانش به اندازه کافی درست عفونت نداره، بیماری قند نداره؟ چون برخی از اوقات موضوع مثلا میتونه اصلا بیماری قند باشه. جان
نه آقای دوزه، اونا رو چک کردم به لحاظ فیزیکی مشکلی نداره،
بنابراین مسئلهش فقط مسئله روانیه.
بله دکترش هم یعنی یه دکتر معمولی که برای سرماخوردگی اینا میبرم اون متوجه شد، چون مرتب تب میکرد آقای دکتر، مثلا کلاس سوم چهارم که بود، بعد میگم ما مثلا صبح من حالم خوب نیست سرما خوردم تب دارم نرم مدرسه، بعد که دیدیم که این نه تبش مثلا خوب میشد، همین که میگفتم خب دیگه مدرسه نرو حالش خوب میشد، بعد دکتر میبردم میگفتن نه متوجه، ولی این آخرین دکتری که بردم ایشون متوجه گفتن که این استراب داره، این سرما نخورده. از اونجا بود که من شروع کردم دنبال دکتر بودم براش، چون که من میبردم میگفتن نه این شب ادراری نیستش، مثلا هفته یه بار ادرار داره یا دوبار داره، این شب ادراری محسوب نمیشه. ولی این دکتر به من گفت نه اگه شب ادراری نیست پس چیه، این بچه اضطراب داره.
نازم بچه بعد از 5 سالگی اگر حتی 1 شبم دچار این مشکل میشه شب ادراریه، ولی بچه 11 ساله زیاد و سنگینه. ببینید عزیز، من فکر میکنم بیاد با خودش قراری بگذارید، شاید صلاحتون این باشه، یعنی یه جایزه خوبی براش بگذارید و با توجه به ساعتی که احتمالاً حدوداً شب ادراری اتفاق میفته بالای سر خودش یه ساعتی باشه که امیدوارم اتاق جدا داشته باشه، داره یا نه؟ بسیار. یه اتاق جدا داشته باشه، مثلا اگر 10 یا 11 میخوابه ساعت 2 بعد از شب اون ساعت زنگ بزنه بیدار شه بره دستشویی برگرد، چون برای بچه 11 ساله برگشته به خواب مثلا اگر به صورت عادتی در بیاد اشکالی نداره. یعنی بهترین کار من فکر میکنم اینه، برای که احساس شب ادراری از نظر حرمت نفسش رو به هم میریزه، بد جوری هم به هم میریزه و اون احساس خجالتی که همراه با اون است. درسته که خوشبختانه اون کار دیگرتون درسته که وقتی که بیدار میشه بره خودش رو در حقیقت لباسشو عوض کنی یا اگر نظافتی باید انجام بده انجام بده، که شما نباید توش دخالتی بکنید، باید بذارید به عهده خودش. ولی به نظر من اگر دلایل پزشکی نداره که امیدوارم نداشته باشه، موضوع بدآموزی از یه طرف، ولی ریشه اصلیش استراب و وسواس عزیز. یعنی شما با یه بچه روبرو هستید که استراب و وسواس داره و موضوع داروهایی که بهش دادن، داروها برای جلوگیری از شب ادراری نبوده، امیدشون این بوده که رون اثر بذاره، ولی احساس ماجرای استراب و افسردگی بوده و به همجاست که بهتره شما از هر دو تا دکترشون بخواید با هم صحبت کنن تا اینکه یه روانپزشک به شما بگه این دارو رو بده. اگر روانپزشک، اگر دکتر عمومیتون داده خب جای سوال داره، ولی اگر
روانپزشک داده آقای دکتر،
بنابراین به نظر من گفتم موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. اینکه شما من بگید ما برای شب ادراری این کارو میکنیم عرض میکنم نه، ولی اگر یه کسی استراب و افسردگی داره و احتیاج به کمک اونجا داره یا کمک دارویی میخواد و بعد به خاطر اون احتمال داره ماجرای شب ادراریش کاهش پیدا کنه، چون پس موضوعی نبودی که ما دارو میدیم برای که شب ادراری از بین بره، گرچه تأثیر غیر مستقیم میگذاره. به همین جهت است که برای اینکه خاطرتون آسوده بشه، بهترین کار اینه که اگر میتونید هر دو تا دکتر رو راضی کنید که با هم یه گفتگویی بکنن و به یه توافقی در این زمینه برسن که خاطر شما آسوده باشه کاری میکنید که درسته. چون من بیاد فرض رو بر این بگیریم که دارو قطع بشه، اون ویتامینایی که مفید داده بشه، ولی اگر موضوع استراب و وسواس سنگین شد و یا آسیبایی زد، حالا موضوع شب ادراری هم منتفیست، خب اون واقع جبرانش کمی مشکل خواهد. به همین جهت است که من فکر میکنم یکی به ماجرای شب ادراری تنها احتمالا نگاه کرده و دیگری ماجرای افسردگی و استراب رو، ضمناً فکر کرده که خب اگر این استراب رو از بین ببره احتمال کاهش اون شب ادراری هم وجود داره. بنابراین هر دو به یک اعتبار درستن، ولی نظر متمم و مکملشونه که میتونه کمک بکنه. ضمناً فرزند شما چقدر در مدرسه و ارتباط با دوستانش آدم نگرانیست یا آدم خشمگین و طلبکار و ناراضیه؟ چگونه میبینیدش؟
مدرسه کلن دوست نداره آقای دکتر، یعنی مدرسه رو دوست نداره، دوست داره چون اونجا بازی کنه، چون حیاتشون کوچیکه، حیات مناسبی نداره، دوست نداره مدرسه رو، و گاهی اوقات هم بیدار میشه میگه ما حالا امروز مدرسه نرم که من مخالفت میکنم میره، ولی کلن معلم ها ازش راضی هم و با بچه‌ها مشکلی نداره. خب 8 ساعت هم که داره بسکتبال میره، و این مثلا روانشناس گفتش که ورزش رو کمتر کنی، فشار رو زیاده، چون یه روزم داره موسیقی میره، ولی خودش دوست داره بره.
نه اگر ورزش رو ای دوست داره مانعش نشید. ببینید عزیز، موضوعی که اینجا وجود داره اصلا این قصه این که تو میتونیم مدرسه نری باید بره کنار. حتی ماجرای تب داری، تب کم داری، مگر اینکه واقعا از نظر پزشکی و سرایتش به بقیه بچه‌ها مطرح بشه، ولی در غیر این صورت دلیلی نداره که بچه‌ها به خاطر چیزای جزئی مدرسه نرن. بعدم خطر هم سایکوسوماتیک داره، یعنی فرزند شما روان تنی پیدا کنه بی خودی وقتی استراب داره نره. دومی که ممکنه خودش رو به مریضی بزنه، یعنی تمارض کنه. یعنی این بازیگری هم اونجا دارن، و یا حتی خود اون موچه به بیماریش بشه. به همجه هست که شما درباره مدرسه اصلا پرسش و پاسخی در این جهت که برم مدرسه یا نرم رو ندارید. فقط وقتی که دکتر تجویز میکنه که به خاطر خود یا دیگران نباید بریم میتونید، ولی من تعیین کننده نیستم. ضمناً خب به نظر میرسه با توجه به اینکه برادر بزرگتری داره، یه مقداری خب خودشو کمتر میبینه و اینم یه مقدار میتونه کار دستش بده.
بله آقای دکتر، چون که برادرش یکم چهره زیبایی هم داره، و چون مثلا این با هم که بودیم مرتب مثلا میبینه تو خیابون، هر جا که هستی میگم مثلا این چقدر خوشگله این پسرت، و من مثلا این خیلی جوری آینه دوست داره وایسته، هر وقت که میخواد بره بیرون موهاشو نمیکنه، به صورتش مثلا خیلی توجه داره، به فرم موهاش خیلی توجه داره، حتما باید موهاشو درست کنه جوری آینه بعد بره. من خودم اینو احساس کردم.
بله، یعنی
میگید که من این دارو رو قطع بکنم، یعنی این
نه، من خیلی موافق قطع دارو به نون نظر دکترش نیستم. به نظر من باید به دکترش این حرفو بزنید، و واقعا گفتم من همیشه تو این گونه موارد که اختلاف نظری نیست، فقط برخی از اوقات تاکید و توجه است، ازشون میخوام منو دوچار این تصمیم نگیرید که به حرف تو حرکت کنم یا دیگری، و بهشون بگید به خاطر یه گفتگویی با هم تلفنی داشته باشید. اگرم چیزی قراره من بنویسم، می نویسم، هزینه این گفتگو تونم من با کمال میل می پردازم، چون صلاح تو این رو بدونید. و منم عرض کردم به نظر من روان پزشک با یه مشکل جدی روبرو هست و نگران از دست رفتن اون اداره و کنترلیست که باید وجود داشته باشه برای موضوع استراب و وسواس. روانشناستون نگاهش به مسئله شب ادراری به عنوان موضوع مهمی و فکر نمی کنه که اونقدر اون داروها اثر بگذاره. اشکال کار در این است که شاید واقعا روان پزشکتون، یا واقعا به نظر من نزدیکتر ایشون هم به این دلیل فکر کرده، هم فکر کرده تأثیر بد و منفی که روی شب ادراری نداره. پس بنابراین ما به خاطر معالجه یه مشکلی که احتمالا مشکل دیگر هم کاهش میده یا از بین میبره، چرا این کار رو نکنی؟ ولی برای گفتگوست. بعدم وقتی که ایشون دارو رو تجویز کرده، به هر حال گفتم به هر دلیلی که بوده تشخیصش این بوده که احتیاج، و باید دوتایی با هم صحبت کن. یعنی واقعا سر خود به نظر من این کار رو نکنید، برای اینکه درست نیست. و بعدم امید من این است که یه مقدارم فشار روش نیارید، ولی در جهت ورزش و بسکتبالش مادام که خودش دوست داره بره و میخواد بره، اتفاقا بسیار بسیار بهش کمک میکنه، هم ضد استراب، هم ضد افسردگی، هم برای حرمت نفس و احساس خوبی که راجع به خودش داره میتونه مفید واقع بشه. ضمناً اگر هم فرض کنید مربی کسی میخواد که بخواد کمکش کنه و امکانش رو از نظر مالی دارید، این کارم بکنید. به هر حال اگر شما بتونید ظرف 2-3 سال آینده ماجرای شب ادراریش منتفی بشه، اضطراب و وسواسش کاهش پیدا کنه یا از بین بره، طریقت بزرگترین محبت و خدمت رو به فرزندتون کردید. ولی اگر این اتفاق نیفته بعدن میتونید گیر بیفتید و گرفتار بشید. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید و بلی با مشورت اونا درباره داروها تصمیم بگیرید. نظر من رو هم نادیده
بگیرید. پس این ویتامین ها رو که خوبه اگه بگیرید؟
اونا حتما خوبه، اونا رو من متوجه هستم چرا میخوان بدن و اونا که حتما کمک میکنه، ولی دارو رو مطمئن باشید که با نظر روان پزشک.
این رفتار درمانی چه آقای دکتر خوبه که ببرن؟
اونم حتما. اون ببینید اصلا خب دارو درمانی بدون روان درمانی که کار نمیکنه، ولی هماهنگی اگر وجود داشت باشه. و بعدم عرض کردم همه گونه به این مشکل هجوم ببرید که شرش رو بکنید، که خاطرتون آسوده بشه، مثلا 2 سال دیگه فرزندتون رها و خلاص از همه این گرفتاری ها، که بتونه از این بعد خودشو بسازه تا اینکه فعلا بخواد خودشو ترمیم کنه. یعنی واقعا بچه‌ها اگر نتونن رشد کنن و فقط بخوان خودشون رو تصحیح کنن و تعمیر کنن، دیر یا زود خسته میشن و دیگه اون نیروی رشد رو در خودشون نخواهند. ولی مطمئنم با مواظبت
30 جلسه هم اینو نورو فیدبک 9 سالش بود بردم، فکر میکنید دوباره ببرمش خوبه یا نه؟
من فکر نمیکنم الان مسئله اون باشه. بذارید ببینید روانشناس روانپزشکتون چه میکنن و بعدش
آقای دکتر دیگه هم من نگران شدم شما فرمودین اسکیزوفرنی، یعنی مشکلی هست؟
آخه برخی از اوقات شب ادراریایی که ادامه پیدا میکنه مال این که نه اسکیزوفرنیشون داره تو فامیل اگر باشه، برخی از اوقات به این صورت من دیدم خودشو نشون میده تو سنین بالاست. و بنابراین من دنبال اون میگشتم. نه هیچ معناش این نیست که فرزند شما چیزی داره، ولی خانواده رو چک کنید اگر اون هست بیشتر اون برو داره. برای که من یه مقداری مریض و مراجعه داشتم که ماجراشون شب ادراری بوده ولی بعد تو خانواده اسکیزوفرنی بوده، در حالی که خودشون و خانوادهشون هیچ کدام نداشتن. نمیخوام سوء تفاهم به وجود بیاد، ولی اون فقط به عنوان یه تردیدی بود که من داشتم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای باس